صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ازلی و قادر مطلق و ای خدای مهربان و قدوس، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و تو را که شایسته پرستش هستی می‌پرستیم و حمد و ثنایت می‌گوییم. ای خدای ابدی که خلقت را به جهت انسان آفریدی و انسان را به جهت جلال خود، استدعا می‌کنیم که بدن و روح و فکر و نیت و هستی و گفتار و کردار ما را تقدیس نما و ببخش که بدن ما خادم ذهن ما بشود و تن و جان و روح ما خادم عیسی مسیح بگردد، تا در این عالم همه امور را برای جلال تو انجام بدهیم و پس از آن نیز در جلال تو شریک گردیم، به وسیله نجات دهنده زنده ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین. متبارک باد خدا که وجود ما را برای مقاصد روحانی خیش به کار می برد. متبارک باد خدای یکتا. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که فیض خداوند بر شما بوده و در عنایات و رحمت او زندگیتون رو به سر بیاورید. دعای من این است که خداوند یکتا به همه ما کرم عنایت فرماید تا بتوانیم در نور حقیقت او، در فیض و رحمت او زندگی خود را به سر بیاوریم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در برنامه این ساعت همراه شما باشم و زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول براتون بخونم و کلام خدا را براتون توضیح بدم تا معنی آن را بهتر بفهمید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا به انجیل مقدس روی می آوریم و از فصل سوم گفتار و تعلیمات عیسی مسیح را مطالعه می کنیم. از خداوند یکتا تمنا می کنم که با عطا کردن روح الهیش بر من و بر شما، با ما از طریق این آیات در این ساعت صحبت کند تا روح و جان ما تسلی یافته و ما نیز به او نزدیکتر شویم. فصل سوم از انجیل مقدس مطالب روحانی بسیار بسیار عمیقی را برای ما بازگو می کند. مکاشفه الهی برای من و شماست، مخصوصا مکاشفه در مورد اینکه چگونه می توانیم حیات جاودانی را به دست بیاوریم. فصلی است که در حقیقت سیر شناخت خدا و نزدیک شدن به او را و راهی که عیسی مسیح برای نجات ما نشان می‌دهد را به ما بیان می‌کند. فصلی است بسیار معروف و حیاتی، زیرا در این آیات مخصوصاً در 21 آیه اول به سوال‌های بسیار بسیار مهمی که هر انسانی که طالب خداست، هر حقجویی که مشتاق اینه به خدا برسه در خودش داره، می‌تونه پاسخش رو پیدا کنه. و دعای من اینه که این فصل سبب بشه که شما نیز که طالب خدایید و عشق به او در قلبتون شوروره، منتها هنوز سوالهایی در فکرتون هست که بی جواب مانده است، بتوانید با گوش کردن به آیات جواب سوالهای خودتون رو پیدا کنید و مجهولات و نکات مبهم را که مانع وصالتون با حق است را از بین ببرید و امروز خدا در قلبتون سلطان و حکمران باشد. در فصل دوم مشاهده کردیم که عیسی مسیح چگونه به اورشلیم می رود تا عملاً و نه الزاماً به وسیله حرف به مردم یهود ثابت کند که او همان مسیح موعود است. عیسی با حرفهای خودش مسیح بودنش رو عملاً ثابت نمی کنه، بلکه عملاً به اثبات می رسنه. به وسیله اعمال خودش به اثبات این واقع می پردازد که او در حقیقت مسیح موعود است. هم به وسیله پاک کردن عبادتگاه مقدس که مطابق پیشگویی انبیای خدا بود و هم با انجام معجزات و علائم دیگر ثابت نمود که او همان مسیح موعود و نجات دهنده بشر و یا مسیح خداوند است. در این میان مخصوصاً رؤسای مذهبی از پذیرفتن عیسی مسیح عبا می‌ورزند و گرچه اشخاص دیگر به او ایمان می‌آورند، ولی ایمان آنها به قدری ناقص بود که خود عیسی آن ایمان را قبول نداشت. ولی در این میان شخصی دورا دور با تمام دقت حرفا و حرکات عیسی مسیح را زیر نظر داشت. او دانشمند بزرگی بود و وقتی که اعمال عیسی مسیح را دید به او ایمان آورد و ایمان این شخص بسیار حقیقی و واقعی بود. او یک حقجو بود، حقجوی مذهبی یهود. این مرد از اعضای فرقه فریسیان بود که مذهبی ترین و محترم ترین فرقه قوم بنی اسرائیل محسوب می شد. و همچنین این شخص در این حال یکی از حکمرانان یعنی عضو کمیته شورای 71 نفری قوم بنی اسرائیل بود. او قدرت و اختیار زیادی داشت. نام این سنهیدرن شخص بود به اسم نیقودیموس و با وجود اینکه در ایمانش هنوز کامل نبود، اما شخصی بود صمیمی و راستگار و برای همین بود که عیسی مسیح وقتی اشتیاق او را می‌بیند و می‌بیند که او صادقانه طالب درک حقیقت است، او را با آغوش باز می‌پذیرد. دوستان عزیز، شخصی که در اینجا دارم به شما معرفی می‌کنم یعنی نیقودیموس، یک شخص بسیار مذهبی، متدین و دانشمند و فاضل بود. از نظر ما او مغز کامل داشت. تمام اطلاعات در مورد خدا و یکتاپرستی رو میدونست. از بزرگان یهود حساب میشد. این شخص در عیسی مسیح چیز میبینه که دیگران ندیدن. و از همه مهمتر این شخص آماده بود که اگر چیزهای تازه بود بپذیره. و مسیح چیزهای تازه‌ای داشت و او میخواست این چیزها را قبول کنه. عیسی مسیح تشخیص داد که نیقودیموس مردی است مورد اعتماد. نیقودیموس خودش به سوی عیسی می آید و بدین نحو اشتیاق خود را به فهم حقیقت و به شناخت خدا بیشتر نشون می ده. وی آیات عیسی را دیده بود و نتوانست خود شخصا عیسی را ببینه و بشناسه، ولی مصمم بود که با مسیح درباره حقیقت صحبت کند. پس در یکی از شبهایی که مسیح در شهر اورشلیم بود، در خلوت به ملاقات عیسی مسیح می رود. شاید علت این ملاقات شبانه از آن جهت بود که چون او در ردیف حکام قرار داشت، در آمدن به حضور عیسی در روز روشن بیمناک بود، میترسید. و شاید اگر آشکار میشد که او برای گفتگو پیش عیسی مسیح رفته، بقیه حکام نسبت به او سوءظن میشدند، زیرا همه حکام در واقع ضد عیسی مسیح بودند. به هر حال یا به خاطر مقام یا به خاطر ترس یا به خاطر هر دلیل دیگه، موفق میشه که در یک شب پیش عیسی بیاید و درباره امور معنویت و حیات ابدی با وی صحبت کند. صحبتی که سخن دل همه عاشقان خداست. ابتدا 8 آیه اول از فصل سوم را خدمتتون میخونم و بعد توضیحاتی در مورد آیات قرائت شده به عرض شریفتون میرسونم. تمنا این که به کلام خدا توجه فرمایید. میگوید و شخصی از فریسیان نیقودیموس نام از رؤسای یهود بود. او در شب نزد عیسی آمده به وی گفت ای استاد، میدانم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی در جواب او گفت آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. نیقودیموس بدو گفت چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد مولود گردد؟ آیا میشود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته از نو مولود گردد؟ عیسی در جواب گفت آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت، روح است. عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردی. باد هر جا که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی، لیکن نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد. همچنین است هر که از روح مولود گردد. در این 8 آیه در واقع ما با قسمت اول سوال و یا موضوع به دست آوردن حیات ابدی روبرو می شویم. نیقودیموس عیسی را شخصی بزرگ می دانست. او عیسی را با لقب و عنوان ربی یا استاد مخاطب ساخت که معنی آن این است که ای مولای من. نیقودیموس خودش یکی از معارف و شاید بزرگترین فقیه عصر خود در اورشلیم بود. با وجود این، با کمال احترام عیسی را با لفظ ربی یا معلم مخاطب قرار داد و این نکته خیلی شایان توجه است، زیرا عیسی در آن موقع فقط 30 سال داشت و هیچگاه در مدارس علوم الهی اورشلیم که مرکز تعلیم وحدانیت بود به تحصیل اصول فقه نپرداخته بود. نیقودیموس می دانست که یحیی درباره عیسی چه گفته است و شهادت یحیی بدون تردید تأثیر عمیقی در وی بخشیده بود. ولی آنچه بیشتر از هر چیز نیقودیموس را وادار کرد که مسیح را به عنوان مولا و خداوند خود خطاب کند، عبارت بود از کلام و اعمال خود عیسی مسیح. او با دیدن کارهای مسیح و شنیدن تعلیماتش یقین داشت که عیسی از طرف خدا آمده است تا حقیقت را به مردم تعلیم بدهد. برای همین بود که در آیه 2 می فرماید ما می دانیم که از جانب خدا آمده. چرا؟ چون کارهایی که مسیح انجام داده بود را هیچ کس نمی توانست انجام بده مگر اینکه خدا با او باشه. بر نیقودیموس و گروهی دیگر مسلم شده بود که مسیح از جانب خدا بود. ولی دوستان عزیز، در همان حال افراد دیگر بودند که همان چیزایی که نیقودیموس از عیسی مسیح دیده بود رو دیده بودند، اما برداشتشون کاملا مخالف عیسی مسیح بود، مخالف نیقودیموس بود و برعکس گفتند که عیسی نه از جانب خدا بلکه از جانب شیطان آمده. آنها همان چیزا رو دیدن که نیقودیموس رو دیدن، همون اعمال مسیح رو در معجزات دیدن که نیقودیموس دیده بود. نیقودیموس حالا پلی و مسیح میاد او را استاد، خداوند و منجی و مولا صدا میکنه، اما دیگران، گروهی البته بعضی از آنها مسیح رو با اینکه این چیزا رو دیده بودن، میگوین او از طرف شیطان بود. و عزیزان، در اینجا یک حقیقت بسیار مهمی برای من و شما نهفته است که اگر ما هم فاقد بصیرت روحانی باشیم، هرگز قادر نخواهیم بود که به کارهای عظیم خدا توجه کنیم. هرگز، بهتر بگم که نمی توانیم دست خدا را در زندگی خود و دیگران ملاحظه کنیم. از دیدن نور آسمانی محروم خواهیم بود. ولی خدا را شکر نیقودیموس متوجه نور خدا در مسیح شد. حالا ممکن است در اینجا سوال پیش بیاد که اگر نیقودیموس به عیسی ایمان داشت، پس چرا اولا او را مسیح موعود خطاب نکرد؟ مخصوصا بعد از اینکه یحیی اعلام داشت که وی بره خداست و بعد از آن که عده زیادی از مردم قبول کردن که عیسی همان مسیح است، چرا باز نیقودیموس او را معلم خطاب میکنه و نه مسیح موعود؟ جواب این سوال دوستان در مصاحبت او با عیسی مسیح آشکار میشه. آن اینه که هنوز برای نیقودیموس ثابت و محقق نشده بود که عیسی در واقع همان مسیح موعود است. او اعتماد و ایمان کامل داشت که عیسی از جانب خدا آمده نه از طرف انسان، اما مطمئن نبود که آیا عیسی یک نبی معمولی یا بالاتر از یک نبی، و برای همین بود که پیش عیسی میاد. او در قلب خودش سوالهایی داشت که در حرف نمیتونست اون رو روشن کنه، مثل خیلی از ماها که حرف دل رو غیر مستقیم بازگو میکنیم نه مستقیما. در دل نیقودیموس این سوالها بود که ای عیسی، به من بگو تو کیستی؟ آیا آمده ای تا ملکوت آسمان را برقرار سازی؟ آیا تو پادشاه اسرائیلی؟ تو مسیح موعودی؟ اگر هستی، ما چه باید بکنیم تا وارد ملکوت خدا شویم؟ دوستان عزیز، عیسی می دانست که چه سوالهایی در قلب نیقودیموسه. برای همین بود که تعارف و کنار می زاره، به نیت و باطن شخص توجه می کنه و فهمید که در واقع سخن دل نیقودیموس چیه. مستقیمن مسیح به پرسش‌های نپرسیدش پاسخ میده. ولی پاسخ مسیح با آنچه که نیقودیموس انتظار داشت بسیار متفاوت بود. عیسی مستقیمن به او نمیگوید که بله من همان مسیح موعودم. چرا؟ چون او میخواد آنامی که واقعا طالب حقیقت هستند، مانند پتروس و اندریاس و فیلیپوس و دیگر شاگردانش، خودشون در عمل و نه در حرف به این حقیقت مهم پی ببرن. دوستان، این نکته بسیار مهمه. مسیح فقط حرف نمیزد. مسیح فقط ادعا نمیکرد. اما عملا ادعاهای خود را با انجام دادن کاری به اثبات میرسان. و دوستان عزیز، این امر بسیار بسیار مهمه. چون خیلی ها هستن ادعا کرده و میکنن که نجات دهنده بشر هستن و یا پیغمبر خدایان، ادعاهای بزرگی میکنن ولی عملا حرفایشان مفت نمیارزه. الحق راست گفتن که 200 گفته چون نیم کردار نیست. 200 گفته چون نیم کردار نیست. و دوستان، راه و روش مسیح راه عملی بود. او به جای اینکه فقط حرف بزند و یا ادعا کند، عملا کاری میکرد که شخص وقتی به عمل او، به کار او، به معجزاتش نگاه میکرد، متوجه میشد که او مسیح موعود است و این حقیقت براش مسلم میشد. و امروز هم دوستان عزیز همین امر مصداق است. اتفاقا عیسی مسیح فرمود که برای شناسایی درخت نیکو فقط به ظاهر آن درخت نبایستی توجه کنیم، بلکه به میوه آن بایستی توجه کرد. اگر درخت میوه نیکو بیاوره، آن وقت آن درخت نیکوست. و میگوید در مورد شناخت پیامبران راستی، در مورد این که ببینید پیامبران حق هستند و یا کاذب، باید از همین راه و روش استفاده کرد. باید از همین راه بسنجیم. اگر اعمال و تعلیمات و نتیجه آن را ببینیم، اگر مطابق اوامر خداست قبول کنیم. علت شک و تردید نیقودیموس این بود که هنوز بعضی از تمایلات دنیوی و جسمانی در جلو چشم او حائل شده بود و آن را تاریک کرده بود. و دومان که عیسی مسیح به نیقودیموس نگفته بود که برای برقرار ساختن ملکوت خدا چه نقشه یا برنامه‌ای در نظر دارد. او به علائم ظاهری حتی اشاره نمی‌کنه، بلکه چیزی رو بیان می‌کنه که دانستن آن برای نیقودیموس و برای من و شما از هر چیز دیگر لازم‌تر و مهمتر است، و اون شرط ورود به ملکوت خداست که مسیح در 3 آیه به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید شرط اول در دخول ملکوت خدا، اگر به عبارت دیگه ما می‌خوایم وارد ملکوت خدا بشیم، به حضور خدا برسیم، اول تولد نو می‌باشد. اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نتواند دید. دوستان عزیز، اجازه بدید در مورد شرط اول مسیح کمی تأمل کنیم، فکر کنیم. با آنچه که نیقودیموس از گفتار مسیح برداشت میکرد رو درک کنیم. ببینید، تمام یهودیان عقیده داشتند که ملکوت آسمان به آنها تعلق داره و هر یک از آنها چون که از اولاد ابراهیم هستند، در نتیجه خود به خود، به قول معروف، به طور اتوماتیک در برکات و فیوزات الهی شریک خواهند بود. چرا؟ چون ابراهیم مقبول پسند خدا بود. یحیی فرزندان اسرائیل را متنبه ساخته بود که اگرچه اولاد ابراهیم هستند، ولی دلشون رو نباید به این امر خوش کنن. عیسی مسیح نیز تعلق داشتن به نسل ابراهیم را به چیزی نمیشمارد و در عوض میگوید فقط کسانی که از آسمان تولد میابند ملکوت الهی را میتوانند ببینند. به عبارت دیگر، کسانی که از آسمان تولد میابند میتوانند وارد فردوس برین بشوند. حالا نیقودیموس یقین داشت که در ملکوت الهی مقام مهمی را احراز می کند، چون که نه فقط از فرزندان ابراهیم بود، بلکه یک متدین بود، یک مقام بسیار والایی در امور مذهبی داشت. ولی حالا عیسی مسیح به او می گوید نه فقط مقام ارزشی نداره از اون نظر، نه فقط مقام تو رو وارد ملکوت خدا نمی کنه، نه فقط فرزند ابراهیم باشی تو رو ملکوت خدا نمی کنه، بلکه باید از نو متولد بشی. میگه مقام تو رو وارد ملکوت خدا نمی کنه مگر اینکه از اول نه فرزندان ابراهیم بلکه فرزندان خدا بشی. و تنها وسیله‌ای که برای فرزند خدا قرار گرفتن من و شما هست اینه که بایستی از خدا تولد یابیم، یعنی از سر نو مولود شویم. دوستان عزیز، برای من و شما شاید معنی این کلمات رو نفهمیم. تعجب نکنید. نیقودیموس هم دقیقاً معنی کلام مسیح رو نمیفهمه. زیرا تولدی که عیسی مسیح از آن سخن میگفت، یعنی تولد از خدا یافتن یا از نو تولد شدن، نه تنها عبارت بود از تولد تازه، بلکه تولد از بالا، یعنی تولد از خدا. و این مسلمان هم برای شما و هم برای نیقودیموس ثقیل بود. ای عزیزان، دقت کنید به این مقصود مسیح چیه؟ عیسی مسیح تعلیمی داد که ملکوت آسمانی است و مردم زمینی هستند. حتی بهترین اشخاص در این دنیا قادر به دیدن ملکوت آسمان نخواهند شد، مگر اینکه از آسمان حیات تازه بیابند. عالم نفسانی با عالم روح هیچ ربطی نداره. حالا عیسی مسیح که سرچشمه حیات آسمانی بود، به زمین آمد تا اینکه این حیات را به من و شما، به مردم عطا کند. خود او می‌فرماید: من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. هدف عیسی مسیح این بود که نیقودیموس را متوجه این حقیقت کنه و به او بفهمانه که او نه فقط یک معلم و نه فقط یگانه مسیح موعود است، نه فقط مولا است، بلکه یگانه عطا کننده حیات به انسان‌ها می باشه. عبارت ملکوت آسمان و ملکوت خدا و حیات جاودانی تقریبا در واقع یک مفهوم رو میدن. از آیات دیگر انجیل چنین نتیجه میگیم که پیدا کردن یا دریافت حیات ابدی اونه که داخل ملکوت خدا شویم، وارد ملکوت خدا شویم. دوستان عزیز، حیات خود نیز متضمن و مستلزم تولد میباشه، به طوری که هرگاه کسی بخواهد داخل ملکوت شود و حیات به دست بیاورد، باید از بالا تولد یابد. نیقودیموس وقتی گفتار مسیح را شنید، دقت کنید مسیح داشت امور روحانی صحبت می‌کرد. وقتی که گفتار مسیح را شنید، آن را یک امر غیر ممکن دانست. چطور ممکنه یک انسان از بالا تولد شود یا از جانب خدا تولد شود؟ برای همین بود که در آیه 14 میگوید: ای استاد، چطور ممکنه برای من که پیر هستم این امر واقع بشه؟ عیسی به او میگوید: ای نیقودیموس، یگان راه تولد تازه اینه که به وسیله آب و روح تولد یابی. دوستان عزیز، مقصود مسیح بدون تردید از آب در اینجا اشاره به بیان مشهور یحیای پیغمبر بود که گفته بود: من شما را به آب تعمید می‌دهم، لیکن مسیح شما را به روح القدس تعمید می‌دهد. در واقع مسیح می‌گوید: ای نیقودیموس، تو باید این دو تعمید را بپذیری. اول تعمید با آب که علامت توبه است، و دوم تعمید با روح القدس که نشان حیات تازه می‌باشد. دوستان عزیز، برای نیقودیموس لازم بود که اعتراف کنه که شخص گناهکار می‌باشه و توبه کنه. هرچند بسیار مذهبی بود، برای نیقودیموس لازم بود که اعتراف کنه شخص گناهکاره و توبه کنه و بعد با کمال فروتنی تعمید آب را بپذیره که علامت توبه و آمرزش گناهان است. فریسیان حاضر نبودند از یحیی تعمید بگیرن، زیرا خود را عادل می‌دانستند، خود را بی‌نیاز از توبه و بازگشت می‌دانستند. و برای نیقودیموس، آنم نیقودیموس معروف، بسیار مشکل بود که خود را جزو باجگیران و گناهکاران قرار بدهد، چون که آنها بودند که قصد تعمید می گرفتند. حقیقت اینه که این عمل و این پذیرش، یعنی پذیرش تعمید آب یا پذیرفتن به این که گناهکاره و باید خطا و اشتباهات خود را اعتراف کنه، قدم اول برای ورود به ملکوت خدا، قدمی که غالبا غرور و خودخواهی و اعتماد به نفس مانع انجام آن میشه و چشمان ما رو کور میکنه تا اشتباهات خودمون رو نبینیم و در نتیجه خود رو بی‌نیاز از نور خدا میدانیم. چرا؟ چون شیطان به وسیله خودخواهی هامون به ما میگه که ما هیچ عیبی نداریم، ما خوبیم، ما پاکیم، ما بیگناهیم، ما اصلا تقصیری نداریم. دوستان، خدا بر ما رحم کند اگر ما اینطور فکر میکنیم، چون در واقع آن و خودمون رو فریب دادیم. در دنیا اشخاصی وجود دارن که میگوین ایمان عبارت از یک کیفیت قلبی که تولد تازه روحانی میباشه و به این جهت مراسم ظاهری لزومی نداره. ولی دوستان عزیز، مسیح فرمود که آنچه در باطن انسان میباشد باید ظاهر بشه. اگر شخص حاضر نباشه مسیح را علنا اعتراف کنه، ایمانی که در قلب خود دارد به زودی از بین خواهد رفت. طریقی که عیسی در پیش شاگردان خود گذاشت تا به گناهان خود اعتراف کنند و ایمان خود را به وی اقرار نمایند، عبارت بود از تعمید. و به شاگردان خود و به تمام کسانی که به وی ایمان می آورند گفت که تعمید بگیرند. کسی از ترس و یا به علت دیگر از قبول اوامر مسیح خودداری کنه، در واقع او خود را از ملکوت خدا محروم می کنه. البته لازم می دانم بگویم که در تولد تازه شرط اساسی غسل تعمید نیست. عیسی گفت که ما باید در آب و روح تعمید یابیم و با همه اهمیتی که تعمید آب داره، باز تعمید روح از آن بسی مهمتره. و منظور ایام همین بود که وقتی عیسی مسیح بیاد، مسیح به روح شهادت میده و گفت که مسیح از آن بزرگتره. برای همین بود که یحیی به عیسی مسیح شهادت داد. او گفت من به آب تعمید میدهم، ولی آن کسی که از من تواناتر است به روح القدس تعمید خواهد داد. برای همین است که کلام خدا میگوید برای شخص فقط کافی نیست که توبه کنه و ایمان بیاوره. این یک طرف تولد تازه است. طرف دیگر آن عبارت است که از حیات تازه است که خدا به انسان ها عطا میکند و ما را به وسیله روح القدس که روح مسیح است برمیگزیند و ما را پاک میکنه و ما را مانند مسیح روحانی میکنه. البته شرط آن تسلیم محض میباشه. بله دوستان عزیز، این مهمترین چیزه. حافظ خوب گفته که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. راستی دوست من، آیا شما فیض روح الهی را امروز بر خود دارید؟ خدا کند طالب آن باشید. به خاطر کمی وقت اجازه میخوام که دنباله این موضوع بسیار مهم را در برنامه آینده برای شما بیان کنم. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.